www.namaz.ir. مهلت شرکت در فراخوان تا 30 مهر 1397. ستاد اقامه نماز.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض می کنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق سایر همکارانم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. تشکر می کنیم از همراهیتون. پیکر مطهر شهیدان حادثه تروریستی اهواز فردا تشییع می شود. مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت این مراسم فردا ساعت 8:30 از مقابل حسینیه سارالله اهواز آغاز می شود. آقای فرجیان افزود پیکر این شهیدان والا مقام از حسینیه سارالله به سمت چهارراه زند تشییع می شود. در پی حادثه تروریستی در اهواز و به شهادت رسیدن 25 نفر از شهروندان خوزستانی، هیئت دولت با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی به مردم و مدافعان امنیت در اهواز فردا را عزای عمومی اعلام کرد. همچنین نماینده ولی فقیه و استاندار خوزستان در بیانیه مشترکی فردا را در استان خوزستان عزای عمومی اعلام کردند. سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت حادثه تروریستی دیروز اهواز به خانواده معظم این شهدا تأکید کرد اقدام تروریستی اهواز باید از طریق پلیس بین الملل و مجامع بین المللی پیگیری و تعقیب شود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به اینکه با این اقدام بار دیگر تشت رسوایی مدافعان حقوق بشر با صدای بلندتر از همیشه به صدا درآمد افزود
حتما لازم هستش که دادستان محترم کل کشور، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و همچنین وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری این اقدام تروریستی این گروهک را از ناحیه مسائل بین المللی و حقوقی کاملا تعقیب بکنند، از پلیس بین الملل بخواهند که کسانی که با این گروه هستن و در خارج از کشور هستن اینها را حتما شناسایی بکنن، تعقیب بکنن، تحویل قوه قضاییه بدن.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز از شناسایی سرنخ‌هایی مبنی بر ارتباطات و شبکه ارتباطی تروریست‌ها با برخی کشورهای منطقه خبر داد. آقای نجفی خوشرودی با اشاره به نشست فوق‌العاده امروز به منظور بررسی حادثه تروریستی روز گذشته در اهواز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود این جلسه با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی برگزار و بعد این حادثه با حضور نمایندگان این دستگاه‌ها تشریح شد. و یادآور شد در این نشست همچنین عزم و اراده جدی دستگاه‌های امنیتی برای مقابله با چنین حوادث و عملیاتی مورد تأکید قرار گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به ملت ایران اطمینان داد در آینده نزدیک تروریست‌ها با انتقام مهلک و فراموش ناشدنی مواجه می‌شوند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان عزیز در حادثه تروریستی اهواز اعلام کرد تحت تدابیر و سیاست‌های بالادستی در فراهمسازی شرایط و ابزارهای لازم برای تعقیب و مجازات سخت جنایتکاران در جغرافیای منطقه و فراتر از آن از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حادثه تروریستی روز گذشته در اهواز تأکید کرد امریکا به دنبال اخاذی از کشورهای منطقه و تسلط رژیم صهیونیستی بر آنهاست. آقای لاریجانی در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه به خانواده محترم شهدا تسلیت گفته و برای مجروحان حادثه آرزوی سلامتی و شفای عاجل کرد و گفت با جنایت تروریست های پلید در اهواز این شهر رنگ شهادت به خود گرفت و ده ها نفر از مردم عزیز خوزستان در این عملیات جنایتکارانه به یاران خود در دفاع مقدس پیوستند و یا مجروح شدند. وی افزود سوال این است چرا در این روز دزدانه به این اقدام دست زدند و زنان و کودکان بیگناه را به خاک و خون کشیدند. تروریست های دست پرورده قدرت های جنایتکار می توانستند این کار را در زمان دیگر و در خیابان نیز انجام دهند. علت انتخاب این مکان و زمان را باید به درستی دریافت. ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. سال تحصیلی 97-98 با حضور 14 میلیون دانش آموز و 1,700,000 معلم در سراسر کشور آغاز شد. مراسم رسمی بازگشایی مدارس امروز با حضور رئیس جمهور و با پرسش مهر در دبیرستان دخترانه اطرت منطقه 9 تهران برگزار شد.
اعتماد کنید به دانش آموز، به اونها شخصیت بدید، اونها حس کنن که میتونن کارهای بزرگ رو انجام بدن. انواع مهارت ها رو به بچه ها بیاموزید برای آینده زندگیشون. سوال مهر امسال هم در همین رابطه است. پارسال چه مهارت هایی رو در مدرسه آموختید و برای امسال چه انتظاراتی دارید؟ کی به شما در مهارت بیشتر کمک کرد؟ کدام معلم بیشتر به شما کمک کرد؟ چه مهارتی فکر میکنید برای شما مهمتره برای آینده زندگیتون؟ از مهارت‌های بسیار ساده تا سخت.
آغازی دوباره در زندگی تحصیلی دانش آموزان.
از اینکه دوباره مدرسه شروع شده شما چه احساسی دارین؟
حس بسیار خوبی دارم. فهم کنم که انگیزه واسه سال واسه درس خوندن بهترم میشه.
خیلی خوشحالم.
پر انرژی اومدم. امیدوارم سال خوبی رو داشته باشم.
دوباره دوستامو میبینم، درس یاد میگیرم.
حس حال خوبیه، بهتر از تابستونه. تابستون خیلی کسل کننده بود و خواب و اینا. الان دیگه زندگی نصب پیدا میکنه.
پیش دوستامم چیزای جدید یاد میگیرم، چه معلمم هم.
از بچه‌ها انرژی مو میگیریم.
107,000 مدرسه با حضور حدود 14 میلیون دانش آموز رونق و لطف دگر یافت.
من اول به برنامه‌ریزی و بعد از برنامه‌ریزی به تلاش و کوشش خود آدم بستگی داره که چقدر بتونه از درس و بهره‌ای که معلم‌ها بهش میدن استفاده کنه.
برنامه‌م اینی که من نسبت به سال گذشته بیشتر درس بخونم.
میخوام بیشتر درس بخونم، به حرف معلمم گوش بدم تا در آینده موفق بشم.
و معلم‌ها درس یاد بگیرم، خوب گوش کنم سر کلاس و از تجربه‌های سال قبل استفاده کنم.
میخوام برنامه‌ریزی کنم، امتحانامو نمره‌های خوبی بگیرم. سعی می‌کنم شاگرد ممتاز
و آغاز سال تحصیلی با آیین پسندیده قدردانی و سپاسگزاری همراه بود. سپاسگزاری از خانواده‌های شهیدان و هدیه دادن به فرزندان آنان، همانان که آرامش امروز را از آنان داریم. تعداد دانش آموزان در سال تحصیلی 97-98 در مقایسه با پارسال 6% افزایش یافته است.
همچنین در این مراسم 59 مدرسه بازسازی شده که استان کرمانشاه با دستور رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری رسید.
امروز هم اول مهر رو خوشحالم که با افتتاح 59 مدرسه‌ای که تخریب شده بود و آسیب دیده بود آغاز میکنیم. به یاد و نام سرور آزادگان حضرت ابی عبدالله الحسین و یاران اون حضرت و با تشکر از مردم صبور استان کرمانشاه و همچنین درود به روان پاک شهیدان استان خوزستان و شهر دلاور اهواز در روز گذشته، 59 مدرسه‌ای که آماده شده است امروز افتتاح می‌کنیم و کلاس‌های درسیتون رو آغاز می‌کنید. علی برکت الله.
ادامه خبرها. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت قیمت بلیت هوایی اربعین حسینی در همه شهرها به جز مشهد 2,200,000 تومان اعلام شد. آقای جعفرزاده با بیان این که شروع پروازهای اربعین از 2 تا 12 آبان است گفت جلسه در 25 شهریور با مدیرعامل شرکت‌های هواپیمایی و ریاست سازمان هواپیمایی کشور برگزار شد و نرخ بلیت هواپیما مشخص شد تا از هر گونه واسطه‌گری برای افزایش قیمت بلیت جلوگیری شود. وی با بیان اینکه مردم بلیت را از مراکز معتبر خریداری کنند افزود 57 سایت از سازمان هواپیمایی مجوز ارائه بلیت الکترونیکی دارد و فهرست مراکز معتبر برای تهیه بلیت در سایت سازمان هواپیمایی کشور در دسترس هموطنان قرار می‌گیرد. وی افزود
همه شرکت های هواپیمایی توافق کردند که نرخ پروازهای اربعین رو در یه حد مشخصی ثابت نگه دارن. تهران نجف تهران و تهران بغداد تهران 2,200,000 تومان تعیین شد، یک طرفش نصف این قیمت هست. از هر شهر به غیر از مشهد به اصطلاح این قیمت ثابت میمونه. پروازهای مشهد، نجف، مشهد و مشهد، بغداد، مشهد 2,800,000 تومان تعیین شد، باز یک طرفه اون نرخ، باز نصف این قیمت هست، 1,400,000 تومان تعیین شده. شرکت های هواپیمایی لازم هست که تو موعد مقررش درخواست میکنن از باید درخواست بکنن از سازمان هواپیمایی کشوری که بیان پرمیشن و مجوز پرواز اون مسیر تهران نجف و بغداد رو دریافت بکنن. توصیه شده به متقاضیان این مسیر که قطعاً از منابع معتبر خریداری بکنن. لیست این منابع را از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت‌های هواپیمایی به زودی اعلام می‌کنیم.
دبیر ستاد مرکزی اربعین آخرین جزئیات درباره هزینه روادید و عوارض خروج زائران اربعین حسینی را اعلام کرد. آقای حیدری درباره هزینه روادید اربعین حسینی گفت تا کنون هزینه ویزای اربعین حسینی مشخص نشده است و این مبلغ را باید کشور عراق به ما ابلاغ کند. وی در ادامه به عوارض خروج از کشور اشاره کرد و افزود گمرک عوارض خروج از مرزها را تعیین می کند و وزارت کشور عوارضی در مرزها دریافت نمی کند، اما بر اساس قوانین اعلام شده از سوی گمرک زائران اربعین که به صورت زمینی به اعتباط عالیات مشرف می شوند عوارض پرداخت نمی کنند. دبیر ستاد مرکزی اربعین شعار اربعین امسال را الحسین و یجمعونا اعلام و تصریح کرد پیاده روی اربعین حسینی یک اقدام فرهنگی و جهانی است که با توجه به شرایط خاص منطقه برگزار می شود و انتخاب شعار اربعین نیز باید همراستا با این اقدام مهم باشد. گفتنی است سال گذشته بیش از 2,000,000 زائر ایرانی در ایام اربعین حسینی به کشور عراق سفر کردند. امروز و همزمان با روز 13 محرم هیئت‌های عزاداری یزد با راه اندازی دسته‌های سینه زن و زنجیر زن به عزاداری پرداختند.
مراسم سنتی 13 محرم در یزد.
امروز سوم امام حسین علیه السلام است. رسمی شده در یزد که 13 محرم را به نام سوم امام حسین علیه السلام برگزار می‌کنند.
بیش از یک قرن است که در مسجد ملا اسماعیل هیئت آتش می‌آورند.
بازار یزد به علت 13 محرم هر سال تعطیل بوده.
در این مراسم روحانیون و طلاب یزدی میزبان هستند و از عزاداران پذیرایی می‌کنند. آقا سلام، خدا قوت.
خیلی من سلام علیکم برم.
کار شما چیه؟
به لطف خدا پذیرایی از عزاداران امام حسین علیه السلام. رهبرو ببسته، رهبرو ببسته،
بگرفت زینبش آن نام مرکبش. علما به میزبان این مراسم هستن و با قهوه از هیئت های عزاداری پذیرایی میکنن.
مراسم هر سال در مصلای نماز جمعه این شهر یعنی مسجد ملا اسماعیل یزد برگزار میشه. کاظم دهقانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
سالهاست که مراسم سوم امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان در یزد برگزار می شود. این مراسم همزمان با 13 محرم از ابتدای صبح در استان یزد برگزار می شود و در این آیین سنتی روحانیان از عزاداران حسینی پذیرایی می کنند. نشست 7 روزه اندیشه اسلامی در ایران معاصر با مشارکت متفکران ایران و روسیه امروز در تهران آغاز به کار کرد و تا 7 مهر ادامه دارد. آقای ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی:
افرادی که در این دوره شرکت کردند عمدتاً شخصیت‌های تاثیرگذار در دانشگاه‌های خودشون در کشور روسیه هستند. قطعاً رویارویی اینها با دانشمندان کشور ما و دانشگاهیان کشور ما این فرصت رو ایجاد می‌کنه که با اندیشه‌های دانشمندان ایرانی آشنا بشن و تبادلات علمی و تعاملات علمی صورت بگیره. قطعاً در تعاملات علمی و تبادلات علمی فرصت‌های بسیار خوبی برای ما به وجود میاد که بتوانیم خودمون رو بشناسونیم، افکار و ایده های خودمون رو بشناسونیم. شما میدونید که ما 70 سال در گذشته این رابطه به صورت عمده قطع بوده و نه تنها قطع بوده، ترویج و تبلیغ بر علیه یکدیگر میشده به دلیل تناقض ایدئولوژیکی که بین ایران و شوروی وجود داشته. اما امروز بعد از فروپاشی این فرصت ایجاد شده که تعاملات فرهنگی بر مبنای موافقتنامه فرهنگی که 1966 به امضای طرفین رسیده انجام بشه، که من فکر میکنم این تعاملات فرهنگی با همه کشورها میتونه برای ما سودمند باشه. قطعا حضور نخبگان هر کشوری در ایران، یعنی کسانی که ذره‌نگر هستن و دقت‌های علمی میکنن، عمدتا وقتی اینها در ایران حضور پیدا میکنن تحسین میکنن این دیدگاه و نگرش دانشمندان ایرانی رو و آشنا میشن با یک دنیای جدیدی از عرفان اسلامی و از اندیشه های اسلامی، که این به نظر من فرصت بسیار خوبی است که باید از اون استفاده بکنیم.
و آخرین خبر این که نتیجه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد این هفته اعلام می شود. آقای شاهانی، رئیس سنجش و آموزش دانشگاه آزاد اسلامی:
انتخاب رشته دوره‌های پذیرش بر مبنای سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی ساعت 24 دیشب تمام شد. امروز سایت باز هست برای ویرایش اطلاعات فردی داوطلبان، معدل دیپلم و نوع دیپلم. ساعت 24 امشب اولین بازه. ثانیاً بسیار اطلاعات مهمی سه تا اطلاعاتی گفتم. اگر داوطلبینی به هر دلیل اشتباه وارد کردن این اطلاعات، خصوصا نوع دیپلم و معدل کتبی دیپلم، چون تو پردازش اینها تأثیر داره، پذیرش بر مبنای سوابق تحصیلی است، لذا این اطلاعات اگر اشکال داشته باشه، ما فعلا بر مبنای خود اظهاری داوطلبان پردازش میکنیم، نتیجه رو اعلام میکنیم، بعدن مدرک فرد رو اگر بگیرن، نوع دیپلمش یا معدل دیپلمش یا اطلاعات فردیش مغایرت داشته باشه، اینو برمیگردونن به مرکز سنجش پذیرش دانشگاه و اون وقت احتمال اینکه قبولی فرد کم لم یکم بشه وجود داره.
در پایان خبرها به اطلاعتان میرسانم فردا دوشنبه 2 مهر سال 1397 هجری شمسی است برابر با 14 محرم الحرام سال 1440 هجری قمری و 24 سپتامبر سال 2018 میلادی. هنگام نیمه شب شرقی امشب افق قم ساعت 23:18، اذان صبح فردا ساعت 4:33 و هنگام طلوع آفتاب به افق قم فردا ساعت 5:56 خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با مجموعه خبری ساعت 21 رادیو معارف. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
وقت شما دوستان عزیز به خیر باشه. انشاءالله تشکر میکنیم از همکارانمون در گروه خبر برای اخبار معارفی ساعت 21 و ما همچنان با شما همراه هستیم. از پخش شبکه رادیوی معارف دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید.
در دل مانده رویای
بر لب نام زیبایت اربابم حسین جان میمیرم برایت اربابم حسین جان در دل مانده رویایت در دل مانده رویایت بر لب نام زیبایت در دل مانده رویایت بر لب نام زیبایت اربابم حسین جان میمیرم اربابم ای نام و نشان من جان من جهان من ای نام و نشان من جان من جهان من میگیرم سراغت میگریم زداغت میگیرم سراغت خونت جوهر هستی خونت جوهر هستی شورت در سر هستی آه ای راز عطشان جانم را بسوزان آه ای راز عطشان جانم در دل مانده رویایت در دل مانده رویایت بر لب نام زیبایت در دل مانده رویایت هان هان اربابم حسین جان اربابم حسین جان میمیرم اربابم اربابم حسین جان میمیرم اربابم مصباح الهدای تو محبوب خدای تو مصباح الهدای تو محبوب خدای تو روشن از تو راهم محتاج نگاهم روشن از تو راهم محتاج ای عشق نخستینم ای عشق نخستینم معیار دل و دینم ای عشق نخستینم معیار دل و دینم جانم را رها کن نظر کربلا کن جانم را رها کن در دل مانده رویایت در دل مانده رویایت بر لب نام زیبایت در دل مانده رویایت بر لب نام زیبایت هر بابم حسین جان میگیرم
خب دوستان عزیز به زمان پخش برنامه بر کرانه نور نزدیک میشیم و تفسیر آیات 86 تا 96 سوره مبارکه واقعه و تفسیر بسیار گرانقدر حضرت آیت الله جوادی آملی. این برنامه حدوداً 35 دقیقه هست که از این لحظه به بعد تقدیم حضور میشه و دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بر چراغ نور بالبینات والزبر وانزلنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما إن كان من المقربين فالروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فالسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فالنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سوره مبارکه واقعه گرچه شرح حال قیامت و اهل قیامت است، ولی از اون جهت که قرآن کریم کلام خداست و این کلام متکلم خود را نشون میدهد، برای متکلم چهار عنوان رسمی قرار داد، چون که در سوره مبارکه حدیث قاعد آمد به عنوان هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. کل آیات قرآن کریم شرح همین چهار اسم است. خدا اول است، مظاهر اول بودن او را به عنوان هو الخالق، هو المبدع، هو البدیع، هو الفاطر و مانند اون ذکر میکند. و آخر است، مظاهر آخر بودن خدای سبحان را آیات قیامت ترسیم میکند. چون آخر عین اول است و اول عین آخر، انسان در قیامت به همون مبدا خود رجوع میکند که میگیم انا لله و انا الیه راجعون. انسان وقتی وارد صحنه قیامت شد، اون مبدا بودن خدا و آغاز خلقت خود را به خوبی ادراک میکند که قبلاً کجا بود و چگونه از اونجا نازل شد. این هو الاول و الاخر را در معاد به خوبی مشاهده می کند. لذا به ما گفتن بگوید انا لله و انا الیه راجعون، معلوم می شود از اونجا آمدیم به همونجا برمی گردیم. مطلب دیگر اون است که در سوره مبارکه حدیث خواهد آمد که اول بودن خدا غیر از آخر بودن او نیست، ظاهر بودن خدا غیر از باطن بودن او نیست. تو بیانات نوران استمی سلام الله در نهج البلاغه دارد که کل ظاهر غیره غیر باطن، هر ظاهری غیر باطن است مگر خدا که ظاهرش عین باطن است. هر اولی غیر آخر است مگر خدا که اول بودن عین آخر بودن است. لذا اگر یه چیزی در جهان به عنوان مظهر خدا قرار گرفت، یعنی هو ظاهر را نشون